گروه اول یا نوع اول دروغبازان یا دروغبازی هست. با این دروغ فرد میخواد حوادث تخیلی و یا ذهنی خودش رو به دیگران بفهمونه. این دروغگویی بیشتر در حوزه کودکان مشاهده میشه. گروه دوم تحت عنوان دروغ‌های مبهم نامیده میشه. این دروغ از ناتوانی فرد در گزارش دهی دقیق جزئیات یا مغالطه کردن ناشی خواهد شد. مدل سوم رو ما تحت عنوان دروغ‌های پوچ نامگذاری میکنیم. در این بخش فرد جهت جلب توجه دیگران و مطرح شدن این دروغ رو میگه و چهارمین حالتش دروغ انتقام جویانه است. این دروغ مبتنی بر نفرت فرد به شخص یا شیعی در موضوعی ناشی میشه. و مدل بعدی دروغ محدود هست. این دروغ ها در نتیجه ترس از مقررات شدید یا تنبیهات سخت ناشی میشه و مدل دیگه تحت عنوان دروغ خودخواهانه یا همون دروغ حساب شده ای هست، جهت گول زدن دیگران برای به دست آوردن آنچه که میخواهیم. این جزء بدترین نوع دروغ هاست. مورد دیگه دروغ عرفی یا دروغ وفادارانه است. این دروغ به منظور حفظ و مراقبت از دوستان که گاهی تحت عنوان دروغ های مصلحتی نامیده میشه و نهایتا دروغ های عادتی هست که مبتنی بر الگو برداری غلط از والدین یا سایر کسانی که در تربیت ما نقش داشتن انجام میشه. همونطوری که مستحضر هستید، در تمامی ادیان از جمله دین مبارک اسلام بر قبح دروغ تأکید مؤکد شده و قرار گرفتن اون در ذیل عنوان گناهان کبیره معرف همین اهمیت است. پیامبر عزیز و گرامی ما می‌فرمایند دروغگو دروغی نمی‌گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می‌کند. لطفاً جامعه ای رو در نظر بگیرید که دروغگویی در اون قاعده و اصل باشه و نه استثناء. در این جامعه اعتماد متقابل وجود نخواهد داشت. روابط افراد کاملاً غیر اخلاقی خواهد شد. فساد و تباهی در همه سطوح رخنه خواهند کرد و چنین جامعه ای کمترین نزدیکی رو با یک جامعه دینی و اخلاق مدارانه خواهد داشت. اولین گام برای رواج دروغگویی متاسفانه شکسته شدن قبح دروغ هست. در جامعه‌ای که دروغگویی نوعی زرنگی و تیزهوشی تلقی میشه و مردم گاهی با شنیدن سخن دروغ لبخندی حاکی از سرور و شعف و لبان خودشون ظاهر میکنن، وقتی کودکی دروغ میگوید پدر و مادرش میخندند و لذت میبرند، طبعا دروغگویی رواج خواهد داشت. در سازمان هایی که عدم صداقت، ناراستی، نادرستی و ناپاکی در اون رواج پیدا بکنه، اعتماد و اطمینان افراد از یکدیگه سلب میشه و تحمل فضای اون سازمان و اون جامعه بسیار تلخ و طاقت فرسا خواهد شد. دروغ به طور کلی خلاف فطرت انسان هست و او را از درستی، درستکاری به نادرستی و تبهکاری میکشونه و به طور کلی هر یک از افراد به فرد دیگه سرایت میکنه و این روز به روز اپیدمی خواهد شد. بر همه من و شما واجبه شاید گاهی داشتن روراستی و صداقت زمین ساز اندکی خسارت های اجتماعی و اقتصادی و حتی گاهی عاطفی و احساسی بر ما باشه، اما لاجرم در بلند مدت در طیف شخصیت ما باعث بزرگواری و باعث شرافت و در حوزه اجتماعی باعث اعتماد سازی و استحکام روابط انسان‌ها با هم خواهد شد. امیدوارم این چند جمله‌ای که گفتم در خور توجه شما عزیزان و بزرگان قرار بگیره. خدا نگهدار شما.
دخترم اگه با من کار داشتن بگو خونه نیستم، باشه؟
باشه.
دختر گلم اگه همسایه بود بگو مامانم خونه نیست.
باشه. وای من خورد گلوم.
چی بود شکست؟
از تو پذیرایی بود.
اه گلدون تو شکوندی دخترم؟
نه.
یعنی میگه کار شما نبوده؟
نه.
چند بار بهت بگم دروغ گفتن کار خوبی نیست دختر گلم؟
از دست تو بچه.
کودکان از ما یاد میگیرند. راستگو باشیم.
بله گاهی دروغ همون کاری رو میکنه که یه چوب کبریت با یه انبار باروت میکنه و بچه ها واقعا ذات تمیز و پاکی دارند. نشه که یه موقعی خلاصه ما یه اتفاق رو رقم بزنیم و این مدلی بشند. من واقعا شرمندتون شدم. من گفتم چند تا اسم رو بچه ها به ما بگن که من به نمایندگی از همه دوستانمون تشکر بکنم. آقا محمد فاضلی از مازندران تونکابون، خانم زمانیان آموزگار بازنشسته از شاهین شهر اصفهان، آقای محمد پناهی از اصفهان راننده شیفت شب، خانم علی نیا از خراسان شمالی بجنورد، آقای آبروان از شهرک شهید رجایی مشهد مقدس، آقا مهدی قاسمی ملایر مستمع بیش از 7 سال برنامه، قاسم زنگی از روستای بیجیکالای بابل، امین از قم، آقا محمود رحیمی از شاهرود، آقای دسفولی از اهواز، آقا غلامرضا شاکر از اردکان یزد، حمید آقا لشکری از یاباد شهر پرگردوی استان قزوین. گفتیم به نمایندگی از همه این عزیزان اسم ببریم و بگیم که ما خیلی دوستتون داریم و امیدواریم که انشاءالله همیشه سلامت باشید و واقعا دلمون میخواست که پیامک های همتون رو بخونیم، تلفن های همتون رو بشنویم، اما چه بکنیم که واقعا مقدور نیست. بالاخره یه سری بخش های رو هم همکارانم آماده کرده بودند از استان مازندران، از استان آذربایجان غربی، مرکز مهاباد، همکار خودم توی سمنان که لازم بود که این بخش ها رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. الهی که همیشه سلامت باشید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. همه ما قبول داریم که هماهنگی بین فکر، احساس و زبان خودش نوعی صداقته. وقتی صداقت رو در اعمالمون جاری میکنیم بین رفتار و گفتار ما تعادل برقرار میشه و بهترین ها رو میبینیم و میشنویم. از درگاه خداوند باری تعالی میخوام که شما هم بهترین ها رو ببینید، هم بهترین ها رو بشنوید، هم بهترین ها رو تجربه بکنید و هم بهترین ها رو به دیگران منتقل بکنید. شبتون بخیر. الهی سلامت باشید. سایتون کم نشه. خدا حافظ.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
Cürümü müxatəblərimizin xidmətini Ərdəbil radiosunun paxış vəhidindən Salam ərziliyox Dostlar, halı zəhvalıq nəcədə inşallah ki Yaxşısınız və yaxşı ləhsələrdə soğuşurubsunuz bu sözdə kimi Şəbəçi Ərdəbil radiosu Mərnumələn huzurunuzda İdəmə verəcək bu midvarizinən ki Bizi də təş qoymuyorsunuz və bizdən hamrahlıq buyurasınız Gözəl kitabların mütaləsindən Heç zaman qafil olmuyor Kitabı şəb bərnuməsi Baxşıçın o modədi lütfən eşidin
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان عزیز سلام شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته آنور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم مارک آلبون و سرهنگ فیلیپ در خانه قدیمی که وسط جنگل بود زنی را دیدند که حرکاتی جنون‌آمیز از خود نشان می‌داد. سرهنگ با دیدن او بیهوش شد و پس از به هوش آمدن از مارکی خواست درباره آن زن تحقیق کند. مارکی به آن خانه برگشت و از پزشک پیری که دایی آن زن بود نام زن را پرسید. وقتی پزشک فهمید که مارکی دوست سرهنگ فیلیپ است، گفت نام زن استفانی است و زمانی همسر کند دو واندیر بوده است. سپس به نقل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه پرداخت. آن زمان فیلیپ سروان بود و کنار رودخانه برنینا با ارتش روسیه می جنگید و کند و کنتس هم در همانجا بودند. سروان، در لحظاتی بسیار دشوار کنت و کنتس را سوار قایق کرد تا همراه گروهی از نظامیان از آنجا بگریزند. اما حین فرار کنت به رودخانه افتاد و مرد. سپس کنتس به مدت 2 سال در میان نیروهای ارتش باقی ماند و با پای برهنه، پوشاک نامناسب و غذای ناکافی به راهش ادامه داد و در این مدت مصائب فراوانی را تحمل کرد چرا که بلاهای زیادی بر سرش نازل شده بود. در نهایت کنتس را در تیمارستانی زندانی کرده بودند. اما مدتی بعد او گریخت و به کمک شخصی به نام فلور که زمان جنگ نارنجک انداز بود داییش را پیدا کرد. اما از آن پس هیچگاه نتوانست از دست جنون بگریزد. فیلیپ با یادآوری آن زمان تمام تلاشش را معطوف بازگرداندن سلامتی به کنتس کرد ولی نتیجه ای نگرفت. لذا تصمیم گرفت او را بکشد و راحتش کند. اما دایی کنتس که از تصمیم سرهنگ با خبر شده بود به او گفت کنتس دیشب تو خواب نام تو رو تکرار کرد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. سرهنگ تفنگش را بر زمین پرتاب کرد و فریاد کشید راست میگی؟ استفانی تفنگ را از زمین برداشت فیلیپ آن را از دستای او بیرون کشید و گریخت دکتر شادمان از فریبی که داده بود گفت طفلک بینوا او میخواست تو رو بکشه فکر میکنه اینطور تو راحت میشی ولی اشتباه میکنه و ما اونو میبخشیم فقط خدا قادره تو رو نزد خودش بخونه. و هر حال تو در این وضعیت آدم خوشبختی هستی و هیچ چیز آزارت نمیده و مثل یه پرنده زندگی میکنی. فردای آن روز سرهنگ وارد باغ شد و به جستجوی استفانی پرداخت. بی نهایت احساس خوشبختی میکرد. اما هرچه گشت او را نیافت. نیم ساعتی که گذشت سر و کله استفانی پیدا شد. با هم زیر درخت ها قدم زدند. سپس سرهنگ گفت: بالاخره منو شناختی. فیلیپ هستم. اما کنتس با کنجکاوی و مانند یک غریبه به او نگاه کرد. سرهنگ دوباره گفت: فیلیپ. برای چند لحظه برقی شفاف و گذرا ناشی از ذکاوت در چشم کنتس درخشید. سرهنگ فریاد زد: او منو شناخت. اما در همین لحظه کنتس یک قطعه شیرینی به سرهنگ داد. او زمانی که سرهنگ حرف میزد آن را از جیب او درآورده بود. فیلیپ باز دچار اندوه شد. دکتر از راه رسید. سرهنگ به او گفت: دیگه نمیتونم تحمل کنم که هر روز اونو اینطور وحشی و از بند رها شده ببینم. دکتر با بدخلقی گفت: چه فکری میکنید؟ شما هم باز خودتونو به دیوونگی میزدید. من غذا دادن و بازی کردن و اونو به شما واگذار کردم. ولی شما تابع پیش‌داوریتون هستید. برید آقا و اونو به حال خودش بگذارید. من خودم میدونم که چطور با او کنار بیام. من دیوونگیش رو درک میکنم و به تمام اسرارش واقفم. یقین دارم روزی از من سپاسگزار خواهید شد. سرهنگ آنجا را ترک کرد و دکتر دوباره به محبت کردن به دختر خواهرش پرداخت. مدتی بعد دکتر مطلع شد که سرهنگ به زمینی که آن اطراف داشت پناه برده است. سرهنگ داشت نقشه‌ای می‌کشید تا عقل کنتس را به او برگرداند. او بقیه فصل پاییز را بدون اطلاع پزشک به تدارک نقشه‌اش مشغول شد. در باغ آن ملک نهری بود که در زمستان آنقدر پر آب می شد که به نظر می آمد همان رودخانه طویل برزینا است. دیکده ای هم بر تپه واقع بود که شبیه استودزیانکا بود و دشت برزینا را در محاصره خود داشت. سرهنگ تعدادی کارگر آورد تا نهر را عریض کند. او می خواست تصویری خلق کند شبیه آن صحنه‌ای که کنت و کنتس در زمان جنگ آنجا بودند. او سعی کرد پلی را هم آنجا درست کند. شاخه‌هایی را به عنوان پایه در زمین فرو برد، سپس آنها را آتش زد، طوری که هر گوشه رودخانه شبیه به وضعیت آن زمان شد. سپس خار و خاشاکی جمع کرد تا شبیه همان چیزهایی بشود که همرزمانش برای ساختن قایق از آنها استفاده کرده بودند. در واقع او به باغش خسارت وارد کرد تا تصویری را که از روی آخرین امیدش شکل می‌گرفت کامل کند. دستور داد 100 نفر روستایی اونیفرم و لباس کهنه و پاره بتن کنند. کلبه ها و اردوگاه های سوخته را دوباره برافراشت. خلاصه کوچکترین چیزی را که می توانست در به وجود آوردن دوباره آن صحنه مؤثر باشد فراموش نکرد و سرانجام به هدفش جامعه عمل پوشاند. در اولین روزهای ماه دسامبر، زمانی که لایه‌های برف زمین را سفید کرده بود، او بازسازی برزینا را به پایان رساند. ارتش دروغین روسیه به راستی آنچنان واقعی جلوه می‌کرد که برخی از همرزمان او دوباره صحنه بیچارگی گذشته‌شان را به خاطر آوردند. در آغاز ژانویه سال 1820، سرهنگ سوار بر کالسکه‌ای شبیه به همان کالسکه‌ای که کنت و کنتس را به استودزیانکا برد، به سمت جنگل لیلادام حرکت کرد. اسبایی که کالسکه را می‌کشیدند کمی شبیه به همانهایی بودند که او با وجود در خطر بودن زندگیش در میان صفوف روسیه در جستجوی آنها بود. او لباس‌های کثیف و غیرعادی بر تن کرده بود و سلاح‌هایی به همراه داشت که در 29 نوامبر 1812 در اختیار داشت. او به چهره‌اش دست نزده بود و گذاشته بود ریش و موهایش بلند شوند. برای اینکه هیچ نقصی در بازسازی آن واقعیت وحشتناک به وجود نیاورد. دایی استفانی با دیدن سرهنگ که از کالسکه پیاده میشد فریاد کشید: قبلاً به شما بگم اگه میخواید نقشتون عملی بشه نباید در میون این خدمه ظاهر شید. من امروز اسب خواهر زادم مقداری خواب‌آور خوروندم. در مدتی که خوابیده ما مثل زمانی که در استودزیانکا بود به او لباس میپوشونیم و او رو تو این کالسکه قرار میدیم. منم با کالسکه دیگه‌ای شما رو همراهی خواهم کرد. رأس ساعت 2 بامداد کنتس جوان با لباسی کهنه و نامناسب سوار کالسکه شد و روی چند کوسن نشست. تعدادی کشاورز این واقعه عجیب و غریب را برای هم توضیح می‌دادند. ناگهان در سکوت شب فریادی گوشخراش تنین انداز شد. فیلیپ و دکتر رو برگرداندند و زن روستایی همدم کنتس را دیدند که از اتاق خارج شد. او به شدت گریه می‌کرد. فریاد زد: خداحافظ، خداحافظ، همه چیز تموم شد. دکتر گفت: عجب، تو چت شده؟ زن سرش را با حالتی ناشی از ناامیدی تکان داد و به کالسکه نگاهی انداخت و ناله‌ای طولانی سر داد و سپس ساکت شد. سرهنگ گفت: باید اینو به فال نیک گرفت. این زن از اینکه دیگه مونسی نداره غمگینه. اون بدون شک احساس کرده که استفانی در شرف بهبوده. پزشک گفت: تا خدا چی بخواد. همانطور که سرهنگ پیش بینی کرده بود، کالسکشان ساعت 9 بامداد از دشت ساختگی برزینا عبور کرد. ده ها کشاورز از سر ناامیدی هم همه‌ای وحشتناک سر دادند. شبیه همان فریادهایی که 20,000 بازمانده در برابر روسا سر داده بودند و پس از آن بر اثر اشتباه خود تسلیم مرگ یا اسارت شده بودند. با صدای همهمه و شلیک گلوله کنتس از کالسکه بیرون پرید و با دلهوره‌ای همراه با هزیان به طرف میدان پوشیده از برف دوید و به اردوگاه سوخته و قایقی که داخل برزینای یخ زده بود نگاه کرد. سرهنگ فیلیپ آنجا بود و شمشیرش را بالای سر جمعیت میچرخاند. کنتس بی اختیار فریادی برآورد که تمام قلبها را در سینه منجمد کرد. آنگاه در برابر سرهنگ ایستاد. در یک لحظه و به سرعت برق چشمان کنتس را حاله ای از هوشیاری در بر گرفت که فاقد ذکاوت بود اما می درخشید. سپس مانند انسانهای متفکر و سرزنده دستی به پیشانیش کشید. این خاطره ملموس از پیش چشمش گذشت و گذشته در برابرش تداعی شد. ناگهان سر خود را به طرف فیلیپ چرخاند و او را دید. سکوتی وحشتناک در میان جمعیت حکم فرما شد. نفس سرهنگ بند آمده بود و جرأت نداشت سخنی بگوید. دکتر می گریست. چهره استفانی درخشش چهره زنی جوان و بانشات را یافت. این وقایع همگی در یک لحظه به وقوع پیوستند. خداوند برای دومین بار به کنتس قدرت تکلم اعطا فرمود و در جسمی که مدتها فاقد روح بود جانی تازه بخشید. سرهنگ با صدای بلند گفت: کنتس. کنتس گفت: اوه شمایید سروان فیلیپ، و به گریه افتاد. اما دقیقه بعد اشکایش خشک شد و مانند جسمی بیجان به زمین افتاد و با صدای بسیار ضعیف گفت: خداحافظ سروان. سرهنگ جلو دوید و گفت: اوه او مرده. دکتر پیر بدن بیجان خواهرزاده اش را در آغوش گرفت و او را با خود برد و روی نیمکتی چوبی نشاند. سپس گوشش را به سینه او چسباند و گفت: وای، قلبش دیگه نمیتپه. سپس گاه به سرهنگ و گاه به کنتس نگریست و سرانجام گفت: واقعیت داره، او مرده. فیلیپ گفت نگاه کن، همون لبخند به لب داره. پزشک گفت دیگه برای این حرفا دیر شده. سرهنگ چند قدم به عقب برداشت، انگار میخواست از آن صحنه بگریزد. سپس ایستاد و سوت زد، انگار زن دیوانه صدایش را میشنید. وقتی پاسخی نگرفت با قدمهای سست و لرزان دور شد و در حالی که همچنان سوت میزد دیگر رویش را بر نگرداند. از آن پس سرهنگ فیلیپ در میان مردم به عنوان مردی بانشاط شهرت یافت. از آن پس گاه بیگاه بانویی به سبب حسن خلق و ثبات شخصیت به سرهنگ تبریک می گفت. او هم جواب می داد اوه خانم، من شبها زمانی که تنها هستم تاوان بزلگویی هام رو بسیار سنگین می پردازم. یک بار بانویی از او سوال کرد شما همیشه تنها هستین؟ و او با لبخند پاسخ داد نخیر. شاید اگر یک روانشناس می توانست در آن لحظه حالت سرهنگ فیلیپ را ببیند از درک معنای لبخندش بر خود می لرزید. آن زن دوباره تکرار کرد آخه چرا ازدواج نمی کنید؟ شما ثروتمند و صاحب عنوان و از نجیب زادگان قدیمی هستید. شما قابلیت و شایستگی لازم را دارید. آینده خوش و خوبی در انتظار شماست. زندگی به روی شما لبخند می زنه. او در جواب گفت بله، و همین لبخند منو خواهد کشت. چند روز بعد آن زن با تعجب خبردار شد که جسد سوخته سرهنگ فیلیپ را در اتاقش پیدا کردند. طبقه اشراف جامعه به شیوه های گوناگون درباره این حادثه شگفت‌آور گفتگو می کردند و هر کس به دنبال دلیلی برای آن می گشت. ذهن هر فرد استدلال کننده‌ای به نوبه خود دلایل مختلفی را مطرح می کرد. یک عده باخت در قمار را علت آن می دانستند، عده‌ای جاه طلبی و عده‌ای دیگر آشفتگی های درونی و روانشناختی را دلیل فاجعه‌ای می دانستند که واپسین صحنه از درامی به شمار می رفت که جنگ سال 1812 میان فرانسه و روسیه آغازگر آن بود. فقط دو مرد، مارکی آلبون و پزشک سال خورده یا دایی کنتس می دانستند که سرهنگ فیلیپ از آن دسته انسانهای قوی و نیرومندی بود که هر قدر تقدیر آنها را به سمت نامرادی پیش می برد باز می توانستند همچنان از هر نبرد وحشتناکی سربلند و مفتخر بیرون بیایند. ولی البته رمز و راز در آن بود که سرانجام به حریفی ناشناخته تسلیم می شوند. یک بار پزشک سال خورده به مارک آلبون گفت باری، اگه در طول تمام صحنه‌های زندگی پروردگار دست توانای خودش را از پشت این طور مردا برداره بدون شک اونها شکست خواهند خورد. بله دوستان عزیز، به این ترتیب داستان بلند بدرود نوشته آنور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی به پایان میرسه. تا کتاب شبی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
چطور به شب اون مالی برنامه دی حضور زا تخت مولدی ممنون و سپاسگزارم همراه لغزان عزیز اشیدن لرمیز سیزان سمیز بوده چی اردبیل رادیوسون همراه لغ براسوز تلفون براسوز بیزه زنج براسوز 338-1900 و براسوز چی نظر انتقاد و پیشنهادوز برنامه لران نسبت ندی اگر پیام ورمخ قصدوز وردی 30450 چی خدمتوز زدی المنت لله که در میکده باز است زن رو که مرا بر در او روی نیاز است خمها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است از وی همه مستی است و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد که این قصه دراز است المنت لله که در میکده باز است زن رو که مرا بر در او روی نیاز است
چه دلتنگ تنها نمیدونم نشستم، نشستم به هوای تو، من با تو آرامم پس از این، به خدا گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکفه نکن تن رنجور از درد دری، ای دل زار و شکسته من، پر بکشد به هوای تو که برسد تن خسته من، چه سازد دلتنگ دیدار، چه گویم با عکس دیوار، نشیند به هوای تو دل تا که بازایی گل گون شدم، گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکفه نکن تن رنجور از درد دری، گریه نکن دل بیتاب از بیخبری، شکفه نکن تن رنجور از درد دری، ای وای چه خود شکستم.
فایل رو فرستادی؟
مدیر گفت فردا بفرستم.
خوبه، منم نامش رو تایپ کردم، آماده است.
وای کی بشه خلاص بشیم از دست این ماسک.
من که دوتا دوتا میزنم. بفرمایید.
خانم ایزدی، این پرونده ها رو باید به شما تحویل بدم؟
ممنونم، بررسی میکنم بعد میدمشون به بایگانی.
فکر نمیکنید بهتر باشه پنجره ها رو باز کنید؟
وای نه، پنجره ها رو دو جداره کردن که ما راحت کار کنیم، حالا بازش کنیم که سر و صدای خیابون رو بشنوی؟
مگه میشه کار کرد؟
میگن آب که راکت بمونه میگنده، الان درباره هوا هم باید اینو گفت.
یعنی چی؟
یعنی تحمل کردن سر و صدا بهتره، یا اینکه احتمالاً تو فضای بسته خدای نکرده کرونا بگیریم.
در فضای بسته حتما در و پنجره را برای تهویه هوا باز کنید.
رادیو صوتی
رادیو ساعتی هر جنورتا زنده حالدا ساعت بیر یارمدا هم رادیو هم ده تلویزیوننا. رادیو ساعتی رادیو ساعتیندا استانمزن مسئول مقامları sizin nəzərlərinizi eşidib suallarınıza cavab verirlər.
رادیو ساعتی اردبیل رادیوسی و سبلان شبکسینین مشترک برنامه‌سی.
Möhtərəm eşidənlərimiz, buzurgun müxatəblər, dəvətəliyəm Ərdəbil Rədiyosundan idamədə, ayı şıxındun vəli bərnəməni bazfaxşın eşidəsiz.
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Thank you. ay ışığında.
Ben seni gördüm ay ışığında, gönlümü verdim ay ışığında. Yine gel bize durav yüze ay ışığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و متعال پروردگاران جزل آدینان، عزیز و حرمتلی شیدنلر سلام، جزوز خیر اولسون. آی شقنده برنامسینن اردبیل رادیوسونن خدمت ازدیوک. Gecədə Ay Işığında bərnaməsində hər doşənbə olduğu kimi bir yazıçının müərrifisi ilə xidmət üzrəyik. Bizim səsimizi Ərdəbil radiosundan əlavə televiziyonlarınızda, radio nəmadan da eşidib uyğun təsvirləri görə bilərsiniz. Gecəki bərnamədə Ərdəbilli cavan yazıçı cənab ağay Mir Əzim Rəfiq Niyanın xidmətində olacaq və bu əziz yazıçı və hünərməndi sizə tanıtdıracaq. Bu danışığın kənarında şeir, musiqi və fərhəngi hünəri xəbərlər də olacaq ki, yerincən təqdim edəcəyik. Siz dostlar 33819000 nümrəli telefondan təmas tutub ya da 30452 nümriyə pəyam göndərməklə bərnamədə müşarikət edə bilərsiniz. Gürəmi dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Yenə saadət tapdıq bu axşamda həmkarlarla birlikdə bir Ay Işığında bərnaməsini xidmətinizə təqdim eləmək üçün huzurunuza çataq. Bərnaməni zində və müstəqim surətdə Ərdəbil Radiosundan və ehyanən istəsöz bu digitali girəndəsi olan televiziyonlarda da radio nəmadan eşidə bilərsiniz. Yazın bu təravətli çağında, gecənin bu aram və ləzzət verən ləhzələrlə dolu olan bir çağında inşallah bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq və bərnamənin başlanışında gözəl bir təsnif xidmətinizə təqdim olayıq. می تراود مهتاب عنوان تصنیف آقای سهیل نفیسنین سسینن.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خالی حضره این سفرم می شکند ناز و کارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ها هی دریغا به برم می شکند دری بگشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند
ترابد مهتاب عنوان موسیقایی از سر خدمت را تقدیم ولدی آقای سهیل نفیسنس هستینن برنامه باشلیوخ موز و موز خصوصا اولان صحبتلر و گرامی گناغمزن معرفیسین و صحبت در نشیتمه اینن آقای میرعظیم رفیق نیا منشوز 51 ایل در اردبیل شهرینده دنیای گذاشتلار جالب بود که آقای رفیق نیا اوشاخلیقدا یازی یازماغا علاقه‌لری یوخمیش özləri dedikləri əsasda hətta inşaların da verərmişlər obu yazarmış 1368-ci ildə bir müəllim Mir Əzim Rəfiq Niyanın zindəgisində bir təhəvvül yaratdı bir ədəbiyyat müəllimi ki müşfiqanə bir dənə cümlə ilə Əzim Rəfiq Niyanı yazı yazmağa təşviq elədi ۱۶۸۸ ایلدا میر عظیم رفیق نیا دبیرستان مقطعینده تحصیل الیدی. بیگون ادبیات معلمی انشا و املانه دانش آموزلارنا بله معنی لدی. انشا یعنی خلق لمک، بی اثر یاراتماخ. انشا یازاندا özüzdən بی اثر یارادیسوز و املا یعنی دلدرماخ. املا یازاندا سیزا دیکتا اولونان متنی آخ کاغاز استا دلدریسوز. Bu söz Əzim Rəfiqniyanın zehnində bir cirəqqə yaratdı. O gündən təsmim tutdu öz inşalarında dəyərli əsərlər xəlq eləsin və bir hünəri və ədəbi əsərin xaliqinə təbdil olsun və beləliklə birinci yazıları kağız üstə gətirdi. ...1368-ci ildən 1370-ci iləcək Mir Əzim Rəfiqniya yazmaqdan dayanmadı. Öz ürək sözlərin, təhlikdə özü ilə danışdığı sözləri kağız üstünə gətirmişdi. 3 cild, 100 bərg, dəftər onun ürək sözləri və təhliklərinin zəmzəmələrin özündə yer verdi. O, bu yazıları hərfhayi tənhayi adladı... Bu yazılar sonralıqda bir nöqtə oldu Mir Əzim Rəfiqniyanı yuxarı dərəcələrə çatdırmağa. Eşirənlər, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində hər döşənbə olduğu kimi ki bizim mövzumuz kitab və yazıçılardılar. Bu axşamda necə xidmət zərz elədik, cavan bir hünərmənd, bir yazıçı dəvət eləmişik, lütfələyiblər bərnamədə hazırdılar, cənab ağay Mir Əzim Rəfiqniyə. Ağay Rəfiqniyə, salam ərz eləyəm xidmət sizə, axşamınız xeyir, çox xoş gəlirsiniz.
Salamun aleykum. عرض ادب بارم دی شنوندگان عزیزه و جنابزه استاد بزرگوار
ارادت من
خدمت دیم
چه لطف لیفسوس خوش گلفسوس آقای رفیق نیا من او مقدمه ای که اشیدنلرمزین خدمتونه یتیردیم سیزی بیدور معرفی لدو که 1351 ده اردبیل ده متولد olubsuz اصالتا اردبیلیس
بله
اردبیل ده متولد olubsuz uşaqlıq və novcavanlıq dövrəsində də çəndan ədəbiyyatla elə bil yoxun irtibatız yoxumuş, əlaqəməndi, döyürmüşsünüz. Bu necə bir vəziyyət idi? Niyə o zaman ədəbiyyat sizi cəzb eləməydi, cəlb eləməydi? Ta 68 olunca.
Baxın, bu ədəmi aşinayı o doğranda ədəbiyyatdan bahis olmuşdu ki, mən احساس رابطه علمیم ادبیاتان و انشا مسئله است که جلید که باقا من احساس لیدیم چی انشانه جره حتما بیردن کپی الیسن حتما بی موضوعی جدید بیرده مطالعه لیب جلب اخیاسان من آری بی معنا محفوم باریدی انشا دا ولی او معنیسین چی متوجه اولدوم او لحظه دن بیانا سعی لدیم چی yəni dedim əvəz oldu sayı elədim ki əsərlərimi özüm xalq eləyəm özüm məsələn bu deyərlər öz istədiyimi yazam axı ustad inşa tənha dərs idi ki danışamızın ixtiyarında idi
bəli
o bizlər əslən bizim ixtiyarımıza deyirdi o bizlər gələ əzbərləydin kitab oxuydun təmrin elədin vəli انشا بی درسی دی چی از اختیار مزایده و حیثیتی دی
بله.
یعنی اونده اجر بیز نمره آسه دو از چخارمز بیلی نرده اجر نمره آلام مسیح دو دیار دو دادا وای دای
بله.
چخارمز یخ دی اونا جوره حساسیتیم انشا چوخی دی سعی لیدیم چی انشا نگشه یازم ولی یازا بیلمیدیم اونسو جدیدیم
بله جزال بی نکته اشاره لدوز تانش olmamak ادبیاتنان گره به هر حال به فضای اولیدی به بستری اولیدی سیزی تانشتریدی و سیز مثلا به مرور طبیعتا لشاید 11-12 یاشوزده دیلیه بلیدوز مثلا özür گذاسوز علاقه من دولاسوز وقتی محیط فضا قنم گنشی گلداشلار او آدملارنان که ایاخسوز بولار مثلا اهل مطالعه اولمیلار bunlar kitab ehli, okumak ehli olmuyorlar. Ayrı oğleviyyətleri var. Mesela verziş ehlidirler, mesela muhtelif rüştahayı, hüneriye falan alaqamendidirler. Kitab ve okumak alaqamendidirler. Tabiatan sizde de təsiri ki koyuyorlar, öz alaqaları, öz zihnilerində olanları sizə de müntəqilliyirlər. Bu çox mühüm nüqtəydi buyurdunuz ki tanış olmamaq bahis oldu ki biləxərə zaman cəhdi ta əlbəttə çox uzun zaman çəkməyib bəhrəl 17-16 yaşınızda siz mütəvəccüh olursunuz ki bəli. İnşa yəni bu ki mən özüm yaradıyam bu özü çox mühümdir
bəli bu o dəqiqən o zamandan bir yana mən ki ərz elədim səylədim ki özüm bir şey xəlq eləyəm o şeyləri yazam ki indən içimi mən oxumamışam və eşitməmişəm və təsəvvüratım ondan yoxdur. O bahis oldu ki, mən üz gətirəm yazmağa. Və bu yazmağın idaməsi də calib idi, ustad. Mənim həmklasım var idi, çox fəal idi, çox şuluq idi, dərsə belə təvəccüh eləyəm idi. Hətta icazə verməydi ki, ondan bir yarım saat əyləşək söhbət eləyək. Mən on yazmaqla bir dənə imtihan vərəqi olaydı uzun.
Bəli.
Oz bu riz yazmaqla mən ona təvzih verdim ki, dərs nə cürdü, ondan sonra şuluq eləmək yerindədir, oynamaq yerindədir. O sözləri ki, o mövqə mən deyəmədim, yazdım verdim.
Təsir şeylər də qoydu. Şayət dilinən desəydiniz, belə məsir düşməzdi.
Bəli.
Ya şayət o cür düzəməlli şəkil verənməydi cümlələrə. Bəli, yazıda o ittifaqı sala bildiniz.
Bəli. Verdim, təsir də qoydu. Təsir qoyandan sonra hətta ustad, deyə bilirəm, 15 il ondan sonra məni gördü. Sonra dedi ki, o vərəqə yazdığın qalıya.
Əcəb.
Çox calib idi. O təsir qozarı da bahis oldu ki, elə mən gələm nevisəndəcədə və qalam. Və nevisəndəcədə qalam. Və betəb o sözləri ki, deyə bilməydim heç kəsə. Başlaydım bir onvanı harfay tənhayı yazıydım.
Təqribən 3 dəftər.
Bəli, 3 dənə dəftər.
Əvvəl cavanlığınızda 3 dənə dəftəri Sədbərgi 3 ilin ərzində təqribən doldurubsuz. Yəni ildə bir dəftər bir Miyancin.
Miyancin ildə bir dəftər.
İldə bir dəftəri Sədbərgi doldurubsuz. Bunların möhtəvası nələridir? Əvvəlin yazıları nələrə şamil idi?
Bu əvvəl yazdıqlarım arzularımı yazıydım, ondan sonra çox təsəvvüratımı yazıydım, təxəyyülatımı yazıydım. O şeylər ki, məsələn, ictimai halətdə...
Təxəyyülata işarə buyurduz, uşaqlıqdan zatən xiyal pərdaz bir uşaqdır.
Bəli, əksərən, yəni elə onun idaməsində də, gecələr əgər bir dənə dastan zəhrimdə şəkil tapbasaydı, o mövqeydə